خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری حمید رکین در بخش تکنیک و سایر همکارانم در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در این برنامه از تظاهرات ضد پاکستانی امروز در کابل با جزئیات خواهید شنید. از نگرانی سازمان ملل متحد از وضعیت زندانیان افغان هم گزارش داریم. در کنار سایر مطالب خبری، برنامه های هوای تازه و زن زندگی در نیمه دوم نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا در سر ساعت پیش از نشر گزارش ها و برنامه های هفتوار، خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که ستار فروخ پیشکش میکند.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که در مورد گزارش سازمان ملل متحد مبنی بر بدرفتاری پلیس با زندانیان در این کشور تحقیق میکند. ایالات متحده از افغانستان و پاکستان خواهان ادامه همکاری هایشان در زمینه کاهش تنش های سرحدی و حفاظت از باشندگان این مناطق شده است و بحث روی مسائل انرژی در صدر آجندای گفتگوهای صدر اعظم روسیه با مقام های چینایی قرار دارد. مشروع خبرها. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در مورد گزارش سازمان ملل متحد مبنی بر بدرفتاری پلیس با زندانیان در این کشور تحقیق میکند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به رادیو آزادی گفت اگر با بررسی های آنها روشن شود که آنچه در این گزارش گفته شده حقیقت داشته باشد، در قسمت اصلاح آن اقدام میکنند. سازمان ملل متحد دیروز با نشر گزارشی از برخورد نادرست نیروهای افغان با زندانیان در این کشور خبر داد. در این گزارش از شکنجه و خشونت در برابر زندانیان افغان ابراز نگرانی گردیده است. نظیف الله سالارزه، یکی از سخنگویان دفتر ملل متحد در کابل، به رادیو آزادی گفت این شکنجه ها عمدتاً در زندانهای امنیتی ملی و وزارت داخلی افغانستان صورت می گیرد. ریاست عمومی امنیتی ملی افغانستان تا حالا در مورد چیز نگفته است. در همین حال نیروهای بین المللی در افغانستان گفتند که این گزارش یونما آیسف را قادر می سازد که از نزدیک با حکومت افغانستان کار کند و به همکاری دفتر یونما به هدف بهبود فعالیت توقیفخانه ها و جلوگیری از بدرفتاری با زندانیان در آینده برنامه های لازم به اجرا گذاشته شود. سفارت امریکا در افغانستان با پخش اعلامیه میگوید ایالات متحده از افغانستان و پاکستان میخواهد که به همکاری های خود در زمینه کاهش تنش های سرحدی و حفاظت از باشندگان این مناطق ادامه بدهند. در اعلامیه همچنان آمده است که امریکا از برگزاری اجلاس سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و ایالات متحده حمایت میکند، زیرا این نشست ها زمینه را برای مشوره، همکاری و هماهنگی در مسائل مربوط به دو کشور مساعد میسازد. اعلامیه سفارت امریکا می افزاید که ایالات متحده با حکومت‌های افغانستان و پاکستان در راستای تعیین تاریخ رواندازی نشست بعدی میان این سه کشور کار می کند. سفارت امریکا با نشر این اعلامیه ادعاهای را نیز رد کرده است که ایالات متحده در تلاش ایجاد پایگاه‌های دائمی نظامی در افغانستان است. و صدها تن صبح امروز در کابل در اعتراض به ادامه حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان دست به مظاهره زدند. این مظاهره از سوی جبهه مشارکت ملی افغانستان سازماندهی شده بود. مظاهرچیان شعارهای ضد سازمان استخبارات پاکستان سر می دادند و خواهان قطع فوری پرتاب راکت از قلمرو پاکستان و مداخله آن کشور در امور افغانستان گردیدند. پس از یک وقفه کوتاه خبرهای منطقه و جهان را پی می‌گیریم. بحث روی مسائل انرژی در صدر آجندای گفتگوهای صدر اعظم روسیه با مقامات چینایی قرار دارد. قرار است ولادیمیر پوتین سفر دو روزه‌اش به چین را امروز آغاز کند. پوتین در پکن با هیئت همراهش در مورد قرارداد 30 ساله صادرات گاز این کشور با مقامات چینایی گفتگو می کند. انتظار نمی رود تا تفاهم نامه در این مورد امضا شود، زیرا هر دو جانب تا حالا روی نرخ گاز به تفاهم نرسیدند. تجارت میان هر دو کشور هم در در آجنده گفتگوهای صدر اعظم روسیه با مقامهای چینی شامل است. پیش بینی می شود که روابط تجارتی میان هر دو کشور تا سال 2020 میلادی به 100 میلیارد دلار برسد، در حالی که پارسال این ارقام به 59 میلیارد دلار می رسید. نیروهای حکومت موقت لیبیا می گویند وفاداران معمر قذافی را در مرکز شهر سرت در محاصره خود در آوردند. عبدالسلام جاولا، یک قماندان شورای ملی انتقالی لیبیا، به خبرگزاری رویترز گفته که حامیان قذافی در دو منطقه شهر سرت در محاصره نیروهای حکومت موقت قرار دارند. بر اساس گزارش ها این نیروها به روز یک شنبه سه موضع مهم را در شهر سرت تصرف کردند که شامل یک شفاخانه، پوهنتون سرت و یک مرکز مهم کنفرانس های این شهر بود. گفته می شود که این ساختمان ها از پایگاه های مهم حامیان معمر قذافی به حساب می آمد. در نتیجه دو حمله بمی پیهم در بغداد، پایتخت عراق، 9 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. حمله بمی نخست عصر دیروز در منطقه اسکان بغداد در میان جمعی از غیر نظامیان رخ داد. سپس زمانی که کارمندان اداره وضعیت اضطراری عراق به محل حادثه رسیدند، انفجار دوم به وقوع پیوست. برخی مقامات تعداد زخمی های این رویداد را 21 تن خواندند، اما وزارت دفاع عراق گفته که در هر دو انفجار 25 تن زخمی شدند. بر اساس گزارش ها در میان کشته شده ها شماری از نظامیان عراقی نیز شاملند. حکومت کوسوو هر نوع مذاکره با سربیا را در موضوع شمال کوسوو رد کرده است. این اعلان در حال صورت می‌گیرد که یک میانجی اتحادیه اروپا دیدار دو روزه‌اش را به هدف ایجاد گفتگو میان سربیا و کوسوو دیروز آغاز نمود. هاشم تاچی، صدر اعظم کوسوو، در یک اعلامیه گفته است کشورش یک موقف واضح را در موضوع مذاکرات با سربیا دارد. هدف از این خطوط سرخ استقلال تمامیت ارضی و ساختارهای نظام کوسوو است. در این حال آتیفید جهایاگا، رئیس جمهور کوسوو، در یک مصاحبه اختصاصی با بخش کوسووی رادیو آزادی چنین گفت:
او میگوید موضوع شمال کوسوو مسئله حاکمیت قانون است، زیرا در آنجا گروه های غیر قانونی موجودند که زندگی روزمره برای ادبای سه منطقه در شمال کوسوو را مشکل ساختند. آخرین تنش‌ها در شمال کوسوو بعد از آن افزایش یافت که در اواخر جولای امسال تظاهرکننده‌های سر با پلیس کوسوو درگیر شدند. در این جریان پلیس می‌خواست در دو دروازه سرحدی قوانین منع تجارت با سربیا را عملی کند. و نیروهای اتحادیه آفریقا میگویند ملیشه‌های الشباب را از آخرین پایگاه آنان در شمال موگادیشو راندند. این موضوع را یک جنرال اتحادیه آفریقا به نام فرید موگیشا به بی بی سی ابراز کرده است. به گفته او کنترل تمام نقاط موگادیشو در دست آنهاست و نیروهای سومالیایی هم در عملیات به منظور بیرون راندن شورشیان از این شهر سهم داشتند. بر اساس گزارش‌ها یک سرباز اتحادیه آفریقا و 8 غیر نظامی در جریان این عملیات کشته شدند. در همین جا رسیدیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. از همراهیتان با من ستار فروخ سپاسگزارم و در ادامه برنامه روی امواج 1296 و 100.5 FM با جاوید نعیمی باشید.
تشکر ستار فروغ، باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 11:08 دقیقه با وقت کابل شد و در ادامه این برنامه خبری، جبهه مشارکت ملی افغانستان امروز تظاهرات را علیه پاکستان راه اندازی کرد. سازمان ملل متحد از برخورد نادرست نیروهای افغان با زندانیان در کشور خبر می دهد. روسیه فعالیت امریکا در امور مبارزه با مواد مخدر در افغانستان را مورد انتقاد قرار داده. باشنده های کابل از افزایش پول افغانی جعلی در بازارهای پایتخت نگرانی دارند.
کل کلان است، ما خودم سالا فزون این طول یک هفته 3-4 هزار خودم که یکم در چی بیتوجهی کردیم، به شما مدار 3-4 هزار پول جعلی کمیلیم
در
جیم مثلا.
در ادامه برنامه نگاهی به روزنامه های امروز چاپ کابل و هم مرور به مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. در خبرها هم داشتیم که جبهه مشارکت ملی افغانستان امروز تظاهرات را علیه پاکستان راه اندازی کرد. شرکت کننده های این تظاهرات حملات اخیر توسط اردوی پاکستان بالای خاک افغانستان و مداخله های این کشور را تقبیح کردند. جاوید حسنزاده در کابل در همین تظاهرات برای تهیه گزارش رفته بود و همی حال با ما و شماست. خب جزئیات از تظاهرات امروز چیست؟
بله سلام خدمت شما و شنونده های رادیوی آزادی. تظاهراتی که امروز صبح از برهبری جبهه مشارکت ملی افغانستان در سرک 80 متری میدان هوایی شهر کابل را اندازی شده بود، دهی صدها تن از باشنده های شهر کابل شرکت کرده بودند و با شعار دادن برزد پاکستان و آیسای پاکستان، اینا پاکستان خواهان قطع مداخله حملات راکتیشان به افغانستان شدند. بله، تظاهرات که حدوداً مدت یک ساعت ادامه داشت، در اخیر از این تظاهرات توسط رهبر جبهه متحده ملی افغانستان، جبهه مشارکت ملی افغانستان، نجیب الله کابلی قطعنامه صادر شد که جزئیات از این قطعنامه همی بود که مردم افغانستان بیشتر به وحدت و همبستگی دعوت کردند و گفتند که در صورتی که پاکستان حملات خود بالای حملات راکتی خود بر ولایت های کنر و نورستان قطع نکنند، اونا گفتند که ما حاضر به این هستیم تا از سرحدات خود دفاع بکنیم. و جز دیگه از این قطعنامه همی بود که از حکومت افغانستان خواسته شده بود تا کسایی را که جاسوس های آیسای هستند و در حکومت افغانستان و در نظام افغانستان کار میکنن اونا را شناسایی کنه و از نظام بیرونشان بسازه. به همین ترتیب بیشتر در این قطعنامه تاکید روی ازی شده بود که پاکستان باید حملات خود قطع کنه. آقای نجیب کابلی همچنان در اخیر از این قطعنامه گفت که در صورتی که پاکستان حملات راکتی خود به افغانستان قطع نکنن، اونا با شورای امنیت ملل متحد پیام دادن که باید پاکستان خلصالای اتمی شود. بعد از خانش از این قطعنامه، نجیب الله کابلی سخنرانی هم کرد که در قسمت از سخنرانی خود پاکستان متهم به شعله‌ور ساختن جنگ در افغانستان کرد.
پاکستان در این شب روز به فکر از این است که یک تعداد ملانبه ها را جلب کنند و یک فتوای دیگه را برام جهاد داخل افغانستان بتن و مشکلاتی که در داخل خود پاکستان از دامنگیری شده بلوچا خیسته، مردم های مختلف سلیمان خیسته خیسته، اقوام ماجر خیسته، جنگ های داخلی شان شروع شده و او خاطر که مردم خود متوجه افغانستان بشد از این حالت بحرانی خود خلاص کنند، با فتوای جدید می خواهیم که جنگ دوباره شعله‌ور بسازند.
بله
خب آقای حسن زاده
می بود بله. که امروز در تظاهرات
بله خب بیشتر شرکت کننده های این تظاهرات اعضای جبهه مشارکت ملی بودن یا افراد دیگه هم در تظاهرات شرکت کردن و چه عکس العمل هایی داشتن در مجموع تظاهر کننده ها؟
بله، قسمی که قبلا گفتم در این تظاهرات با صدها تن شرکت کرده بودند که شمار از باشنده های ولسوالی های شهر کابل هم بودند و اونا عکس العملشان بیشتر همی بود که اونا هم خسته شده بودند از مداخلات پاکستان در افغانستان و با یک صدا امیر می گفتند که هرگاه از اونا خواسته شود که از سرحدات افغانستان دفاع بکنند و با قوای مسلح افغانستان بپیوندند، اونا حاضر هستند تا مانند نیاکانشان در قسمی که سابق از حریم افغانستان دفاع کرده بودن، اونا هم امروز آماده ازی هستن تا سرحدات افغانستان دفاع بکنن و دیگه به کس اجازه ندن تا در افغانستان مداخله بکنن. و باید بگویم که در روز قبل از امروز هم همی جبهه متحد ملی افغانستان در شهر نو کابل تظاهرات را بر علیه حملات راکتی پاکستان را اندازی کرده بودن و در او زمان هم اونا خواستار قطع حملات راکتی پاکستان بر ولایت های نورستان و کنر شده بودن، از شورای امنیت ملل متحد خواسته بودند تا در این زمینه مداخله بکنه و امروز هم گفتند که اگر به خواستهای ما پاسخ داده نشد در آینده ای تظاهرات خود به ولایت افغانستان خواهد کشاندن و مردم بیشتر منسجم و بسیج خواست ساختند تا بر علیه پاکستان با سرحدات افغانستان رفته و از مرزهای افغانستان دفاع بکنند.
بسیار تشکر. جاوید حسنزاده از استودیوی کابل با ما بود که در مورد تظاهرات امروز به صورت مستقیم گزارش میداد. این تظاهرات از سوی جبهه مشارکت ملی افغانستان علیه حملات راکتی پاکستان و مداخله های این کشور راه اندازی شده بود. شرکت کننده های تظاهرات حملات اخیر توسط اردوی پاکستان بالای خاک افغانستان و مداخله های این کشور را محکوم کردند. گفته می شود که در هفته های اخیر چند صد راکت بالای افغانستان بخصوص ولایت کنر و نورستان از جانب پاکستان پرتاب شده است.
گزارش‌های زنده از محل رویداد. طالبان مسلح به شمول قوای سیگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 11:15 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تا دقایق بعد نیمه دوم برنامه هوای تازه و زن و زندگی را فراموش نکنین. سازمان ملل متحد از برخورد نادرست با زندانیان افغان در زندانهای تحت کنترل حکومت افغانستان خبر می دهد. گزارش سازمان ملل در این مورد دیروز نشر شد. در این حال سخنگوی وزارت داخله افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها این گزارش را مورد مطالعه قرار می دهند و اگر آنچه در این گزارش گفته شده حقیقت داشته باشد در قسمت اصلاح آن اقدام می کنند. ریاست امنیت ملی افغانستان تا حالا در این مورد ابراز نظر نکرده است. احمد جعفر احمدی از کابل گزارش می دهد.
در این گزارش سازمان ملل متحد گفته شده است که به ده‌ها تن از زندانیان در زندانهای تحت کنترل حکومت افغانستان شکنجه شدند. دکتر نظیف الله سالارزی یک سخنگوی سازمان ملل متحد در کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که این شکنجه ها عمدتاً در زندانهای امنیت ملی و وزارت داخله افغانستان صورت گرفته است.
در کل در حدود 379 تن در 47 توقیفگاه در سر تا سر کشور با سازمان ملل متحد یا یونوما با اینا مصاحبه انجام داده که این 379 تن کسایی بوده که قبل از اینکه بالا از اینا کدام محکمه اجرا شده و یا هم یک تعداد کسایی بوده که محکوم شناخته شدن و در اگر اینا را تقسیم کنیم در حدود 46% موارد اوی کسایی را که گفتیم در از طرف ریاست امنیت ملی موارد با برخورد نادرست بهشان صورت گرفته و در تقریبا 35% موارد از طرف وزارت داخله افغانستان.
اما به گفته آقای سالارزی آنچه با زندانیان از سوی امنیت ملی و وزارت داخله افغانستان صورت گرفته پالیسی حکومت افغانستان نیست. وی گفت که حکومت این کشور هم اقدامات را به هدف جلوگیری از تکرار این شکنجه ها انجام داده است. این سخنگوی سازمان ملل متحد همچنان گفت که هم ریاست امنیت ملی و هم وزارت داخله افغانستان در بخش دسترسی سازمان ملل متحد با توقیفگاه‌های زیر اداره این دو نهاد همکاری‌های لازم را با این سازمان انجام دادند. اما سازمان ملل متحد می‌خواهد کسانی که دست به شکنجه زندانیان زدند باید پاسخ بدهند.
خاص سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان، از ریاست امنیت ملی، از وزارت امور داخله افغانستانی است که این نوع برخورد نادرستی که با این کسایی که توقیف شده صورت گرفته این نیاز به حسابدهی و همچنان اصلاحات داره.
در گذشته ریاست امنیت ملی افغانستان موجودیت هر نوع شکنجه را در زندانهای تحت اداره این ریاست رد کرده است.
از گزارش تازه سازمان ملل متحد شنیدید. این موضوع در روزنامه های امروز چاپ کابل هم با یک جا با وضعیت سیمین بارکزی عضو برکنار شده ولسی جرگه افغانستان به چشم میخورند. باز هم از احمد جعفر احمدی بشنویم.
اعتصاب غذایی سیمین بارکزی و گزارش تازه سازمان ملل متحد که در آن از شکنجه در زندانهای تحت اداره حکومت افغانستان سخن گفته شده در شماری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل به بررسی گرفته شده است. سرنوشت نوشته است سازمان ملل متحد به خاطر شکنجه زندانیان و سلوک نادرست امنیت ملی و وزارت داخله افغانستان با زندانیان نگرانی عمیق خود را ابراز کرده است. به نوشته روزنامه سازمان ملل متحد وضعیت زندانیان را به بررسی گرفته و در گزارشی که در این ارتباط به نشر رسیده به موارد مختلف شکنجه در زندانهای تحت اداره حکومت افغانستان اشاره شده است. روزنامه نوشته است در این گزارش گفته شده است که استفاده از پایپ های پلاستیکی و کیبل های برقی در هنگام شکنجه، کشیدن ناخن های دست و پاهای زندانیان و تهدید آنان به آزار و اذیت جنسی از موارد است که در زندان های حکومت افغانستان دیده شده است. روزنامه به نقل از گزارش سازمان ملل متحد نوشته است شواهد وجود دارد که در ادارات امنیت ملی در ولایات هرات، قندهار، خوست، لغمان و کابل زندانیان مورد شکنجه قرار می گیرند. به نوشته روزنامه آیسف و اتحادیه اروپا از این گزارش سازمان ملل متحد حمایتشان را اعلام کردند. ویسا هم به این گزارش توجه کرده است. به نوشته روزنامه در گزارش گفته شده است بررسی هایی که در 47 زندان در 22 ولایت صورت گرفتن نشان می دهد که در جریان تحقیق از زندانیان با آنان خشونت شده و خلاف قوانین بین المللی مورد شکنجه قرار گرفتند. روزنامه آرمان ملی مطلب را در مورد اعتصاب غذایی سیمین بارکزی به نشر رسانده است. به نوشته روزنامه در وصیت نامه خانم بارکزی گفته شده است که اگر وی بمیرد مسئول آن رئیس جمهور کرزی، مارشال فهیم، فضل احمد معنوی و عبدالرؤوف ابراهیمی خواهند بود. روزنامه با توجه به وضعیت صحی سیمین بارکزی از حکومت انتقاد کرده که چرا حکومت به خواست این زن افغان پاسخ نمی دهد. اما روزنامه ویسا برخی از اعضای ولسی جرگه را متهم کرده که گویا از اعتصاب غذایی خانم بارکزی به خاطر اهداف سیاسیشان سوء استفاده می کنند. روزنامه نظریات شماری از عالمان دین را نیز در ارتباط به اعتصاب غذایی بارکزی به نشر رسانده که گفتند هر عملی که سبب خودکشی یک انسان شود حرام است.
مقامات ارشد روسی بار دیگر امریکا را به دلیل کندی در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر افغانستان متهم کردند. آنها میگویند کندی در فعالیت‌های امریکا در افغانستان باعث ادامه مشکل بیماری ایدز در روسیه و سایر کشورهای اروپایی شده است. وزیر خارجه روسیه این موضوع را دیروز ابراز کرده و گفت مبارزه با مواد مخدر در افغانستان باید جدی‌تر شود. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید ایالات متحده باعث ادامه مشکل HIV AIDS در روسیه و دیگر ممالک اروپا به دلیل آن شده است که نیروهای آمریکایی در افغانستان نتوانستند جلو قاچاق مواد مخدر از آن کشور را بگیرند. لاوروف این موضوع را دیروز در جریان یک اجلاس ابراز داشت که به هدف بحث در مورد راه‌های جلوگیری از امراض ساری در اروپا و آسیای مرکزی دایر شده بود. آقای لاوروف گفت ما باید نه تنها با مواد مخدر بلکه با راه‌های گسترش آن هم مبارزه کنیم. افغانستان بزرگترین مزارع کوکنار در جهان را دارد. از کوکنار تریاک به دست می‌آید که تریاک خود ماده اصلی تولید ایروین است. HIV یا ویروس ایدز در روسیه بیشتر در آنان دیده می شود که به مواد مخدر معتادند و از پیچکاری های مشترک کار می گیرند که این عمل منتج به سرایت مرض به دیگران می گردد. ایالات متحده در افغانستان به جای آن که کشتزارهای کوکنار را هدف قرار دهد، توجه بیشتر را به لابراتوارها و قاچاقبران بزرگ مواد مخدر در افغانستان معطوف داشته است. آمریکایی ها به دلیل آن این کار را می کنند که به گفته آنان دهقین افغان بیکار می شوند و از فقر و ناداری به مخالفین نیروهای آمریکایی در افغانستان می پیوندند. روسیه بارها فعالیت های آمریکا در افغانستان در بخش مبارزه با مواد مخدر را مورد انتقاد قرار داده و گفته است مواد مخدری که از افغانستان از طریق آسیای میانه به روسیه قاچاق می شود میلیون ها نفر را محتاط نموده و سالانه ده ها هزار قربانی می گیرد.
از اظهارات تازه وزیر خارجه روسیه در مورد مواد مخدر افغانستان و همچنان کنترل امریکا شنیدید. حالا از قادر حبیب بشنیم که کدام مطالب و مقاله ها در مورد افغانستان در روزنامه های معتبر غربی چاپ شدند.
روزنامه تایمز بخشی از مصاحبه جنرال استنلی مک‌کریستال قمدان سابق قوای بین المللی در افغانستان را منتشر ساخته که از افزایش رقم سربازان آمریکایی در افغانستان نظارت کرده است. وی گفته است اکثرشان به شمول خودش یک دیدگاه بسیار سطحی از درک وضعیت و تاریخ افغانستان داشتند. جنرال مک‌کریستال گفته است دشوارترین کار در افغانستان ایجاد یک حکومت مشروع پیش از خروج سربازان آمریکایی تا سال 2014 بوده که افغان‌ها به آن اعتماد کنند و موازنه را در برابر نفوذ طالبان به میان بیاورد. تایمز می نویسد این طولانی ترین جنگ در تاریخ آمریکا است و با وجود تکرار این که منافع استراتژیک غرب در یک افغانستان باثبات نهفته است، این جنگ است که اکثر کشورهای غربی علاقمندند تا آن را ترک گویند. تایمز می نویسد از سال 2001 به این سو 36 میلیارد پوند از طرف جامعه بین المللی با افغانستان کمک شده است، اما اکثر ادارات می گویند که اغلب افغانهایی که در دهات زندگی می کنند فقیر باقی ماندند. جنرال استنلی مک‌کریستال گفته است زمانی که در سال 2001 برای تعقیب طالبان به افغانستان رفتند، درک این بود که آنها حق دفاع از خود را دارند و این یک حق مشروع بود، چون در واقعیت طالبان القاعده را پناه داده بود. جنرال استنلی مک‌کریستال گفته است رفتن به عراق از دیدگاه اغلب کشورهای جهان اسلام از مشروعیت اندکتر برخوردار بود. روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون در شماره اخیر خود در مقاله درباره 10 سال بعد از آغاز عملیات قوای ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان نوشته، سؤال واضح این است که آیا ایالات متحده آمریکا در این جنگ پیروز شده است یا نه؟ روزنامه در پاسخ به این سوال می نویسد مرگ اسامه بن لادن به مفهوم شکست القاعده است، اما حتی بعد از خروج 30,000 سرباز آمریکایی که قرار است تا آخر سال 2012 افغانستان را ترک گویند، باز هم 70,000 سرباز دیگر در این کشور باقی می ماند. هرالد تریبیون می نویسد استراتژی کنونی ایالات متحده آمریکا که بر اساس آن مالکیت این جنگ به افغانها سپرده می شود، برای از خود کردن دل و دماغ مردم روی برنامه‌های مبارزه علیه شورش و پروژه بزرگ دولت‌سازی استوار است. روزنامه می‌نویسد افغانستان یک کشور قبایلی بدوی بریده از جهان عصری نیست. بنوشته هرالد تریبیون، برای درک و حل این منازعه تنها تمرکز روی قبایل، طالبان و مسائل نژادی ترفرفتن از اصل حاضر و ماضی این منطقه است. روزنامه می‌نویسد نسبت به این که آنها افراد متعصب قبایلی و قربانی فقر و نیازمند باشند، اکثر این مردم فعال و قابل مشارکت در اقتصاد جهانی اند.
شمار از صرافان شهر کابل میگویند که در این اواخر علاوه بر دلار جعلی به اندازه کافی پول افغانی جعلی نیز وارد بازارهای پایتخت شده است. این موضوع را در افغانستان بانک و اتحادیه صرافان کابل هم تایید کرده و میگویند که آنها این موضوع را با مقامات امنیتی در میان گذاشتند. در این حال وزارت داخله افغانستان از دستگیری گروه‌های خبر می‌دهد که به اتهام توزیع اسعار جعلی در بازار گرفتار شدند. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
با آنکه در افغانستان بانک و اتحادیه صرافان شهر کابل موجودیت پول‌های جعلی را در بازارهای کابل جدی نمی‌پندارند، اما می‌گویند که مردم عادی بیشتر از این ناحیه صدمه اقتصادی می‌بینند. دو تن از باشندگان شهر کابل در مورد چنین می‌گویند:
هر روز ما میجام 1200 دلار هم چیز کردیم، ما 800 دلارش فقط جعلی دمو داده. پیش مردکا میریم میگه والا چیزی است که بازار میگه دمو میته، خب ما میره باش ما میدیم.
کل کلان است، ما خودم سوال فزوندیم تو یک هفته 3-4000 خودم که یکم در چی بی توجهی کنیم سرمایه چرا چی پیش ما مدا 3-4000 پول جعلی کمیم دجیم مثلا که برتون نشونم دادم. دلار از ایران میه و پول جعلی که چاپ شده مردم میگه که از پاکستان میه.
به گفته صرافان در این روزها پول های افغانی و دلار جعلی با پیمانه زیاد وارد بازارهای کابل شده است. این صرافان میگویند تشخیص پول جعلی و پول اصلی دشوار است، اما به گفته مقامات در افغانستان بانک پول جعلی را میتوان از پول اصلی تشخیص کرد. ایمل آشور مسئول مطبوعات در افغانستان بانک در مورد تفاوت میان پولهای جعلی و اصلی برای آزادی چنین گفت:
در بانکنوت اصل ما درشت تی موجود است بر روی بانکنوت، اگر شما دست خود بر روی ازش کش کنین این درشتی را میتونه شما لمس، در حالی که در بانکنوت جعلی این چیز موجود نیست، اون لشم است. چیز مهمه که است اگر از طرف روز باشه شاید یک مقدار اما درشتی بیشتر شاید کار به تکوره باید لمس کنن. از طرف روز همه تنهای ما اگر متوجه شوند بانکنوت نو بگیرن و یک بار طرف روشنی بگیرن ببینن، میگن که وسط بانکنوت نو بسیار شفاف و همه چیز قابل دید است، در حالی که در بانکنوت جعلی همه چیز خیره است.
مسئولان اتحادیه صرافان شهر کابل گفتند از یک ماه به این طرف اسعار جعلی در بازارهای کابل افزایش یافته است. امین جان خوستی رئیس این اتحادیه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
زیاد جعلی
بیشتر پولهای جعلی در دلار است، اما این پولهای جعلی در این اواخر در افغانی نیست پیدا شده است. برای ما از این ناحیه مشکلی نیست، زیرا اگر صرافان با این مشکل مواجه شوند ماشین های دارند که پولهای جعلی را نشان می‌دهد، اما مشکل برای مردم است و توان بیشتر این پولها مردم افغانستان می‌بینند، چرا که آنها در این مورد آگاهی کامل ندارند.
آقای خوستی از مقامات امنیتی خواست تا تدابیر را در سرحدات کشور روی دست بگیرند تا جلوی انتقال اسعار جعلی به داخل کشور گرفته شود. مسئول مطبوعات در افغانستان بانک هم به نحوی می‌پذیرد که جلوگیری از وارد شدن پول‌های جعلی به بازارهای کشور از وظایف نیروهای امنیتی است.
با مجرد که بانک مرکزی از جعل بودن مقدار از پول در بازارهای افغانستان مطلع شد، با تمام ارگانهای زیرک که وظیفهشان جلوگیری از جرایم اقتصادی است و سایر جرایم گروهی و باندی، موضوع را با اونا شریک ساخته، با تمام قماندانان امنیه، والیها و بنادر سرحدی در خود مرکز کابل و وزارت داخله قماندانی امنیه کابل از طریق مکتوب مسئله اطلاع داده شده.
وزارت و امور داخله نیز از ادامه تلاش های پلیس به هدف جلوگیری از انتقال اسعار جعلی به داخل خاک افغانستان سخن می زند.
و بانش همین گزارش رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه 11:30 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم ستار فروغ با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
وزارت داخله افغانستان میگوید که در مورد گزارش سازمان ملل متحد مبنی بر بدرفتاری پلیس با زندانیان در این کشور تحقیق میکند. سازمان ملل متحد دیروز با نشر گزارشی از برخورد نادرست نیروهای افغان با زندانیان در این کشور خبر داد. سفارت امریکا در افغانستان با پخش اعلامیه میگوید که ایالات متحده از افغانستان و پاکستان میخواهد که به همکاری هایشان در زمینه کاهش تنش های سرحدی و حفاظت از باشندگان این مناطق ادامه بدهند. صد خاتم صبح امروز در کابل در اعتراض به ادامه حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان دست به مظاهره زدند. این مظاهره از سوی جبهه مشارکت ملی افغانستان سازماندهی شده بود. بحث روی مسائل انرژی در صدر آجندای گفتگوهای صدر اعظم روسیه با مقامات چینایی قرار دارد. قرار است ولادیمیر پوتین سفر دو روزه‌اش به چین را امروز آغاز کند. نیروهای حکومت موقت لیبیا میگویند وفاداران معمر قذافی را در مرکز شهر سر در محاصره خود در آوردن. عبدالسلام جاولا یک قماندان شورای ملی انتقالی لیبیا با خبرگزاری رویترز گفته که حامیان قذافی در دو منطقه شهر سر در محاصره نیروهای حکومت موقت قرار دارند. و حکومت کوسوو هر نوع مذاکره با سربیا را در موضوع شمال کوسوو رد کرده است. این اعلان در حال صورت می‌گیرد که یک میانجی اتحادیه اروپا دیدار دو روزه خود به هدف ایجاد گفتگو میان سربیا و کوسوو را دیروز آغاز کرد.
سرخط خبرها را شنیدین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و حالا نوبت میرسه به برنامه های هفته‌وار زن و زندگی. تا دقایق بعد حالا هوایی تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام.
خدا کنه جور و صحتمند باشین و برنامه ای هفته هوای تازه را با عالم از علاقه و دلبستگی گوش کنید.
گزارش نخست ای هفته را درباره هفتمین جشنواره تئاتر ملی افغانستان تهیه کردیم که
با تعقیب او موضوع دیگه داریم پیرامون مبادرت شمار از جوانان به لاف زدن گزاف و بیهودگی.
داخل برنامه آهنگ هفته هم به نشر میرسه.
آرزومندیم تا پایان برنامه
با ما فروزان حبیبزاده
و ما عفیفه ساکت نیازی باشیم.
خوایفه جم.
بله.
تو گاهی شده که شما به نمایش تئاتر رفته باشین و دیده باشین؟
بله، از نزدیک دیدیم. وقتی بسیار خرد بودم وقتا زیادتر نمایشات تئاتر برگزار می شد و جایی بود که مردم می رفتن می دیدن. ما هم از نزدیک دیدیم راستی والت را که زنده آدم می بینه تمثیلشان بسیار یک کیفیت خاص دارد.
ما هم دیدیم راستی یک لذت خاص دارد. مگر فراموش نشه که تئاتر هم شاخه مهمه از هنرهای نمایشی هسته.
بله که معمولا روی صحنه یا استیج با جست و حرکات تمثیل و بیان میشه.
و اولین نمایش تئاتر در افغانستان تئاتر پغمان بود.
بله، در تئاتر افغانستان استادان مثل استاد عبدالقیوم بیست، استاد رفیق صادق و استاد مشعل هنریار کارنامه های از خود بجا گذاشتن.
و جشنواره تئاتر ملی افغانستان از سال 2004 میلادی بدین سو همه ساله به کمک برخی از نهادهای فرهنگی کشورهای جهان در افغانستان برگزار میشه.
بله، چند پیش هم هفتمین دوره جشنواره تئاتر ملی افغانستان در کابل را اندازی شد. در جشنواره 21 نمایشنامه و 120 هنرپیشه از 11 ولایت کشور اشتراک کردند که 35 تن اونا را زنان و دختران جوان تشکیل میدادند.
محمد عظیم حسین زاده مسئول دیپارتمنت تئاتر پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون کابل گفت که محتوای نمایشات ای جشنواره موضوعات چون رساندن پیام سال به مردم افغانستان بود که در اجرای این نمایشنامه ها بر علاوه هنرپیشگان کابل و ولایت هنرپیشگان تاجیکی نیز اشتراک داشتند.
خیبیه که گپ های آقای حسین زاده را در این مورد بشنویم.
در قدم اول ما میخواهیم که هنر تئاتر در افغانستان دوباره احیا شود. بعضی که هنر تئاتر هنر کهن و سابقه دارای هنرهاست که مجموعه هنرها در این هنر است. و دومی که آل ما در مرحله کردن که هنر تئاتر باید انکشاف کنه، صبغه یا اساسات علمی به خود پیدا کنه که در آینده ما یک تئاتر بسیار قوی علمی مسلکی داشته باشیم. 21 نمایش داریم. 11 نمایش از 11 ولایت است و 9 نمایش از داخل است و 1 نمایش تاجیکستان. اگر در طب تنبوه ما 120 نفر از ولایت داریم، در مجلسشان 35 نفر دختر است.
آرزوهای سوختن نام یکی از نمایشنامه های ای جشنواره است که نیلاب همدرد یک تن از ممثلین تئاتر ملی افغانستان او را بازی کرده.
بله، او که علاقمندی خاص به تئاتر داره در مورد اجرای نقشایش در این نمایشنامه گفتنی های داره که مشنویم.
موضوع نمایش ما این بود که ما مردم افغانستان حالاتی که قبلا در جنگ و در بدبختی تیر کرده بودن، ما او حالات بر مردم نشان می دادیم که بالاخره ما خواهان صلح بودیم. ما سه نقشه بازی کردم. اول خو آروس بودم که در روز آروسی در تیاره بمبارد می کنم، من شهید می شم. باز بار دیگه مادر بودم که بچگه که من سگا می خورن، او بشار اندستان می ریم، ما پس در افغانستان می ایم. دیگه نقش دیگه این بود که اندی هستم، نرس هستم. هی خلاقیت یک مسئله تیاتر می باشه که می تانه در نقش خود زود عیار بسازن. اگر دیگه دختر خانم یا خانم های دیگه می بودن خو بهتر بود، چون بر ما آسانی می شد.
گفته شده که تئاتر نیز بازگو کننده صحنه های از زندگی مردم و انتقال واقعیت های جاری در کشور می باشد.
راستی منو ترس.
میلاد فرخ یک تن دیگه از ممثلین تئاتر ملی افغانستان میگه که هدف اونا از برگزاری و تمثیل این نمایشنامه ها تشویق مردم و جوانان به سهمگیری در آوردن صلح و آرامش به افغانستان است.
بار اول بود بعد از این جنگ ها ما تانستیم یک تئاتر موزیکال بسازیم و داخل تئاتر موزیکال یک بخشش به نام تئاتر شادو تئاتر یا تئاتر سایه میگن اورام آورده بودیم. دیگه این نمایش درباره صلح بود، مشکلات یک فامیل بود که در جنگ ها ماجر میشن. پیام ما خصوصا سر صلح بود که تمام اخوان بیان یک جای شوین تا وطن خود را بسازیم، چون بیگانه نمیتونه وطن خود ما را بسازن.
گرچه عمر تئاتر به صورت علمی و مسلکی در افغانستان نسبت به دیگر کشورهای جهان کوتاست، اما استعداد هنرمندان جوان افغان توانسته سطح ایونره در مقایسه با کشورهای بیرونی ارتقا بده.
بله،
و در این جشنواره که جوانان زیادی از ولایات هم اشتراک کرده بودند، نسترن شریفی یک تن از کارمندان گروه هنری ولایت غور که با علاقمندی خاص نمایش را زیر نام زندگی در مهاجرت اجرا میکرد، از تعصبات مردم ولایت غور هم شکایت داشت.
ما عمود شرایط خراب بوده که نتونستیم با بچه‌ها بازی کنیم. ما خودم اینجا نقش مردارم بازی میکنم. این امیاله که ما کدام بشر میردیم اگه اینجا بازی میکردیم. خدا اینو خواسته از اینجا که تو غور میرفتیم کدام کس حمله میکرد میکش که تو کافر شدی دیگه با بچه‌ها اینا مرام بازی کردی. من خودم زیاد نقش داشتم، نقش قاضی داشتم، دیگه نقش چند دفعه پلیس سر مرز داشتم، نقش پلیس سر پوسته را داشتم، دیگه نقش قاچاق بر داشتم. پیام ما هست که یک کمک بتونن بکنن به ماجرایی که خارج از افغانستان ده، مثلا بیشتر در ایران که میرن. ما نشان میدادیم که چقدر خواری و سختی اینا تحمل میکنن و اگه میتونن کمک ما بکنن خب میتونن، که نمیتونن ما فقط عرض ما را کردیم دیگه، رسوندیم از گردن ما خارج. من میفهمم که شما چقدر سختی رو تیر کردین. ما هم مثل شما برای مهاجر همینجا داخل شده من این همه رو بگرفتن اینجا.
بانک هنرپیشگان ای جشنواره از مشکلات مالی و چالش های عمده به سر رای رشد تئاتر در افغانستان شکایت داشتند، اما گروهی از تماشاگران ای جشنواره از نمایشات اجرا شده بسیار خوش به نظر می رسیدند.
خیلی یک نظرات شما بشنویم که چی میگن.
چی میگن؟ بله میشنویم.
اسم فردانه این چیزی که نمایش داده شده بسیار خوب است. بعد جوانان ما با جوان ما چیزا پند بگیره با کشور ما با خدمت شود. باره وطن بود با جنگ نباشد وطن مسل باشه.
نبی تنها هستم، یک تن از ممثلین رادیو تلویزیون ملی افغانستان. به نظر من چون ما هم یکی از ممثلین پنزه هنر هستم که از این پنزه فارغ شدیم، محبت را که امروز از نام هنر کسب کردیم هم مردم محبت میکنن. فقط نتیجه زحمت های استادای ما بوده که در پنزه هنر با ما زیاد زحمت کشن. خوشبختانه که تعداد زیاد از هنرمندا رو میبینیم با علاقمندی خاص به خاطر رشد هنرهای افغانستان و به خاطر ساختن یک افغانستان دارای فرهنگ عالی و هنر عالی تلاش میکنند.
شما شنونده برنامه هوای تازه
از رادیو آزادی است.
خواهی فجان.
بله، اما پیش از اینکه بارد خودت از ما سوال کنیم، من از خودت سوال میکنم.
یعنی دیگه اثر میگیری نه؟
نه، میخوایم بفهم که گاهی در زندگی لاف زدی، خودت تبارز داده باشی، خودت بلند بلند ساخته باشی از دیگر را کده؟
نه، چرا؟ واقعتش چون چیزی که هست مامور بیان میکنم.
اما ترش خوب است نه؟ میگه چیزی که هستی اما تو باش. به خاطر که لاف زدن یک نوع دروغ است که برخی میخواین به واسطه او شخصیت خودت توانا و بالاتر از چیزی که هستن نشان بدن.
بله، شاید شما هم جوانان را دیده باشین که آگاهانه و یا گاهی هم ناخودآگاه به لاف زدن میپردازند.
بله بله، برخوردیم باید جوانان زیاد
و دیدگاه های مختلف در مورد لاف زنی وجود داره که برخی ها میگن کودکان لاف زنی را از پدر و مادر و محیط خانوادهشون یاد میگیرن.
بله، ولی ایده هم به این باور هستند که لاف زدن در جوانان بالغ روش است که بر برتری جویی از او استفاده میکنن.
باید بگویم که لاف زدن یا به خود بالیدن یکی از مسائل عمده علم روانشناسی هم است.
بله، معمولا شخصی که لاف میزنه به این فکر است که گویا شخصیتش پیش دیگران مهمتر و محترمتر میشه. اما برعکس این باورشان، این کار سبب حقارت و بی‌اعتباریشان نزد دیگر میشه. خب خیبیا که گپ های فرهاد باشندی شهر نو کابل بشنویم که از یک دوست به اصطلاح لافوکش قسم میکنه که چطور اعتبارش پیش دیگرا از بین رفت.
از مم یگان رفیقای ما لاف میزنم به این که خود بر دیگرا اینطور کلان کلان جلوه بده. دیگه یک رفیق ما یک روز یک قصه کرد، گفت که والا گفت یک موتر گفت گرفتن دم سرک میدان، گفتم ما دو سرعت روان هستم. بیادر گل گفت دم یک قسمه یک موتر دم پیشیم رسید، گفت که برک گرفتم که موتر عف مالا خورد. گفت باز موتر روش دیگه طرف دور خورد استاد شد. یک لاف دیگه گفت که سال 2006 است، میگه موتر مادر 2010 از زیر پایین بود. دیگه خوب نیست لاف زدن، به خاطر که آدم بی‌اعتبار میشه. اون بشر هر کس که میبینه به نام 2010 مشهور است.
بدون تردید رو آوردن به لاف و اضافه گویی بیانگر آرزوها و کمبودی های درونی فرد است.
بله، چیزی را که نداره او را میخواهد تبارز بده که یعنی دارم،
و کسایی که به ای عادت کردن نمیتونن با آسانی را ترک کنن. و این مسئله باعث میشه که اینا همی اعتبار خود در بین دوستای خود کم کنن.
و اعترام فکر میکنن که اگر لاف نزنیم پیش دیگر را کم معلوم میشیم،
در حالی که تو نیست.
اما شخصیت ساختگی که بس خود میسازن اونمو را نمیداشته باشن.
سمیرا حمید مؤسسه پوانزه اقتصاد یکی از پوانتونای خصوصی از لافزنی دوستش قصه میکنه.
جالب است مشنوی.
والا روز بگوین بسیار روبروش دیم امروی لافوکا. یکیش چشم دیدم ماست که در داخل سنف امروی ما هم سنفیسته، همیشه لاف میزنه، بسیار خدا کلان کلان میگیره، تو گپا میزنه که آدم خنده میگیره. خود در والا بسیار گپای خوب خوب میزد و هم اگیه تو باور میکردن که راست میگه، ولی وقت که فهمیدن که دروغ میگه هم اگیه ازش دور میرن، امرویش قدر صمیمی هیچ کس نیست. از بس که لاف زدم دوست ما وقت که دستم داخل میشه یا در بیرو هم سنفیه ما میبینیش برو به نام خودش صدا نمیکنن، میگن از سایکلینگ لافو کامت.
خوایفه جان،
بله،
نظریات جوانان خود در مورد لاف زنی شنیدیم
و گپایی که خود ما هم داشتیم او را هم گفتیم. حالا به خاطر از اینکه بفهمیم که عوامل لاف زدن در جوانان کدام است و راه بیرون رفتش چیست،
از محترم یحیی افشار نویسنده افغان مشنویم که اونا در این رابطه چی میگن.
بله،
جوانی که بی‌بندوبار است، جوانی که وارسی های لازمه نداره، مراقبت ها و مواظبت های لازمه از خودش نداره، راه برای پیشرفت و کمال برای خودش سد ساخته. طبعا وقتی که جوانای همسن سالشون رو میبینن که به اصطلاح به مناسب و به مراتب بهتر رسیدن و رشد و شکوفایی لازمه دارن، برای ازی که در برابر از اونا خودنمایی کرده باشه، خود جلوه داشته باشه، بعضی چیزهایی را که خودش آراسته با اون نیست، او را میگه که من دارای همی آراستگی ها یا دارای همی کمالات و ایگپا هستم. و دیگه امکان داره که لافزنی بعض وقتا در محیط خانوادگی هم به ارث رسیده باشه، وقتی که از بزرگسالای خود از اطرافیان خود پیرامون خودی بشنیده باشن، فکر کرده بوده این جز یک عادت بد در آمده باشه. پس لافزنی یک چیز خوب نیست، برای ما چیز نمیته و هر جوان باید بفهمه که از طریق لافزنی بزرگ نمیشه و بعد از یک مدت کم مردم میفهمن که این حرفای از دروغ است، محبوبیت خود از دست میتره، کسی به اون نزدیک نمیشه، این سقوط میتره و این به اصطلاح شخصیتش خرد و خمیر میسازه و در جامعه در نظر دیگران خار و خمیرش میکنه. پس به جوانای عزیز من خودم شخصا توصیه میکنم که پیش از اینکه فرصت خود با لافزنی به هدر بدن، فرصت ها را گرامی بدارن و ای را در جهت پرورش و رشد همو چیزهایی که خواهش خودش خواسته درونش است او را با تحقق عملی بتن، تا از این طریق مردم خودشان به اصطلاح او را وصف کنند در حالی که خودش بی نیاز است.
حال رسیدیم به آخر برنامه.
بله،
اما قبل از اینکه ما خودت خدافیزی کنیم،
آهنگ هفته را برشان مشنونیم.
آهنگ این هفته با آواز ولی است که با شنیدن امی آهنگ
با جوانان عزیز خدافیزی میکنیم و میگیم که خداوند یار و مددکار.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند، به برنامه این هفته زن و زندگی خوش آمدید. در این برنامه بعد از ارائه چند خبر کوتاه درباره زندگی زنان افغان، گزارشی داریم درباره این که کمبود دکتران زن و مراکز صحی در افغانستان چقدر در افزایش مرگ و میر مادران نقش دارد.
پکتیکا یکی از ولایت‌های است که تا حال به نام دکتر من فکر نمی‌کنم باشه و نیستم.
و بعد از آن گپ های سیمین بارکزه عضو شورای ملی افغانستان که چندی پیش از سوی کمیسیون مستقل انتخابات از عضویتش در این شورا سلب شده است میشنوید، درباره این که چرا دست به اعتصاب غذایی زده است.
محکمه بدون اینکه بتونه خوب و از بد تشخیص بده، 62 نفر وکیلای منتخب مردم که گویا اینا تقلب کردن و باید از پارلمان کشیده بشن.
در آغاز توجه کنید به یکی دو خبری که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است.
در یک سیمینار در هفته قبل در کابل که به خاطر رشد روابط پلیس زن با جامعه از سوی وزارت امور داخلی افغانستان دایر شده بود، تصمیم گرفته شد که راه‌های مؤثر به خاطر جلب و جذب بیشتر زنان به صفوف پلیس جستجو گردد. جنرال عبدالرحمن رحمان، معین امنیتی وزارت امور داخله، به رادیو آزادی گفت تمرکز اساسی آنان این است که با ایجاد تغییرات در صفوف پلیس بتوانند شمار زنان پلیس را افزایش دهند. به گفته وی اکنون در حدود 1200 زن در صفوف پلیس ملی افغانستان فعالیت می کنند و در نظر است تا سال 2014 میلادی این رقم به 5000 برسد. و اینستیتوت نوبل نروژ سه زن را به حیث برندگان جایزه صلح نوبل سال 2011 میلادی اعلان کرد. خانم آلن جانسن سرلیو رئیس جمهور لایبریا، لیما گبوی از یمن و توکل کارمان فعالان حقوق بشر و برندگان جایزه نوبل امسال شناخته شدند. این زنان به خاطر تلاش‌هایشان در زمینه تأمین حقوق زنان و مشارکتشان در عرصه ایجاد صلح برنده این جایزه شدند. این سه زن جایزه حدود 1.5 میلیون دلاری را با هم تقسیم خواهند کرد. جایزه نوبل از سال 1901 تا اکنون به تاریخ 10 دسامبر به افراد برجسته دنیا در بخش‌های مختلف داده می‌شود.
با آنکه سالانه شماری از دکتران زن و قابله‌های مسلکی در مرکز و ولایات افغانستان تربیه می‌شوند و مراکز صحی ولادی نسایی در بیشتر ولایات این کشور تأسیس می‌گردد، اما دیده می‌شود که در اکثر مناطق دوردست و ولسوالی‌های این کشور هنوز هم تعدادی از مادران در هنگام زایمان جان‌های خود را از دست می‌دهند. به گفته دکتران، یکی از عوامل عمده مرگ میر مادران در زمان ولادت کمبود و نبود مراکز صحی و دکتران زن در این مناطق می‌باشد. گزارش در این باره آماده کرده ایم که توسط فوزیه نوری تقدیم می گردد.
مریض دست آورده می شفاخانه از خاطر زایمان 11 بجه خانه آورده می شده ایجا چطور کنیم؟ کاش که در وطن ما تو کارا شود، کلینیک جر شود، شفاخانه جر شود، ایجا واره که ما راحت باشیم. بسیار به تکلیف هستیم. در خانه دیگر به دنیا میارن اشتکایشانه، سرک نداریم، رای پیاده را که میان دلب سرک.
صدای راهله باشنده ولسوالی سالنگ ولایت پروان را شنیدید که با یک تن از زنان حامله به شفاخانه ملالای زیژن تون کابل آمده است. وی میگوید در منطقه آنها نه کلینیک وجود دارد و نه امکانات ترانسپورتی. او گفت که زنان زیادی از نبود امکانات صحی و دوری شفاخانه در زحمتند. به قول خانم راهله، شماری از مادران حامله در مسافه راه قریه تا شفاخانه شهر جانشان را از دست میدهند. شاگل زن دیگر است از ولایت بغلان که به کابل آمده و در کلینیک 200 بستر خیرخانه بستری است و این نیز از این معضله شکایت کرده میگوید.
این یک شب یک روز راه کردیم، بسیار مرده مشکل داره ایچه آوردن، سرک آوردن، از اون مریضیم کرده، یک شب یک روز مرده پشت در خر آوردن، بسیار بزاب شدیم. پیواز که تو من آمده، ما چون نه اتاق، نه پیسه، نه یک خویش، یک قوم، هیچ کسی جو ما نداریم. قزنا به مشکلات هستن که اولاد خانیشان میشن، یعنی به یک حالتی میرن که او بیچاره خودش چه قبضاب تا شفاخانه هم نمیرسه، لکس در سرعت میرسونن، اولادشان میمارن خودشان.
شاگل میگوید که آنها راه طولانی را میپیمایند تا خود را به یکی از شفاخانه ها برسانند. وی میگوید آمدن آنها به شهرها در تابستان تا حد ممکن است و صرف یک شب در راه میمانند. اما در زمستان مشکلات زنان حامله خیلی زیاد است و راه ها همه مسدود میشوند. شکیبا یک تن از قابله ها در ولایت پکتیکا که به خاطر شرکت در یک سمینار آموزشی به کابل آمده بود گفت. پکتیکا یکی از ولایات است که در آن هیچ دکتر زن وجود ندارد و او اولین قابله است که خواسته است در آنجا کار کند. وی عامل عمده نبود دکتران زن در آن ولایت را مشکلات امنیتی عنوان کرده، اما تذکر داد که در این اواخر یک مرکز تربیه قابله در آن ولایت تأسیس شده است که در آن شماره از دختران آموزش مسلکی می‌بینند.
البته پکتیکا یکی از ولایت های است که تا حال به نام دکتر ما فکر نمی کنم باشه و نیستم، هیچ دکتر نیست، هیچ قابله ای نیست. اولین قابله خودم هستم که در اوجه رفتیم کار میکنم. یکی در اشخاصی که اوجه کار میکنن غیر مسلکی سن، منتها میتونن کمک میکنن امرای مادرها. سطح مرگ میر مادرها بسیار به سطح بلند است در ولایت پکتیکا. ولایت پکتیکا سال اولش از کجه یک بخش نوجور شده، نو تاسیس است. البته 26 نفر شاگرد جذب شده که اکثریتش خودش از ولایت پکتیکا است. 4 استاد داره تا ما بتانیم که امی سطح مرگ میر مادرها رو در ولایت پکتیکا کاهش بدیم.
اگرچه در سالهای اخیر خدمات صحی بیشتری برای زنان در این کشور انجام شده است، اما با آن هم زنان ولسوالی ها در ولایات دوردست افغانستان از نبود دکتران زن و مراکز صحی در محلاتشان با مشکلات روبرو اند که همین معضلات در بسیاری از مناطق دوردست باعث مرگ و میر تعداد زیادی از زنان در زمان ولادت می شود. شماری از دکتران می گویند مشکلات امنیتی و امتیازات کم نیز سبب شده تا تعداد از دکتران و قابله های زن نتوانند با ولایات و محلات دوردست افغانستان بروند. مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که اکنون در حدود 2000 مرکز صحی در افغانستان فعال است، اما در 30% آن دکتران زن موجود نمی باشد. غلام سخی کارگر نور اوغلی سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان در این باره میگوید:
ما هنوز به کمبود تشکیل مواجه هستیم. ما 2000 تشکیل جدید کار داشتیم برای امسال. بعد از مذاکرات متواتر به سطح رهبری وزارت با وزارت محترم مالیه بالاخره 800 تشکیل جدید قبول کردند. اما دکتر سایبایی که اکثرشان مثلا در شهرهای بزرگ مرکز تجمع میکنن، ممکن بعضیشان بیکار بوده باشن. ما تشکیل نداریم که جذب کنیم، میرند خصوصی کار میکنن، یا ای که ما نتانستیم سلری خوب معاش خوب بتیم که اینا را جذب کنیم. ما امروز نزدیک به 2000 مرکز صحی در سراسر افغانستان داریم. 60% مردم افغانستان دسترسی به خدمات صحی اساسی دارند، اما متاسفانه 30% از مراکز ما فاقد پرسنل زنانه بوده. جنگ، درگیری، ناامنی سبب شده که 30% از مراکز صحی ما فاقد پرسنل زنانه، حتی فاقد یک پرسنل زنانه باشه.
با اساس گزارش سازمان صحی جهان، افغانستان از لحاظ مرگ و میر مادران در هنگام زایمان در ردیف دوم قرار دارد. با این همه ناامنی ها، مشکلات خانوادگی، دوری راه، عدم تشویق و حمایت دولت از پرسنل صحی، عوامل است که بیشتر دکتران زن نمی توانند در مناطق دورتر و قرا و قصبات بروند و در آنجا کار نمایند، چیزی که وزارت صحت عامه مدعی است که تا حدی در این عرصه کارهای را انجام داده است. خانم سیمین بارکزی نماینده مردم هرات که به دور دوم شورای ملی رای یافته و اما بر اساس فیصله کمیسیون مستقل انتخابات با 8 تن وکلای دیگر سلب صلاحیت شده است، از تاریخ دوم میزان بدین سو دست به اعتصاب غذایی زده و در یک خیمه جوار محوطه شورای ملی به سر میبرد. درباره اینکه چرا خواسته است تا دست به اعتصاب غذایی بزند میگوید:
محکمه بدون اینکه بتونه خوب و از بد تشخیص بده، 62 نفر وکیلای منتخب مردم که گویا اینا تقلب کردن و باید از پارلمان کشیده بشن، دوسیه رو به معنوی دادن و معنوی هم بارها به مطبوعات ظاهر شد و گفتی خلاف قانونه. ای کاش این خیانت در حق ملت افغانستان نمی کرد، اما این خیانت معنوی و بعدش هم رئیس پارلمان با این کسانی که این دست سیستر رو ساختن پشت پرده با هم 6 تن معامله کردن و نتیجه معامله از اینا کشیدن سیمین بارکزی و چند وکیل مظلوم تر از سیمین بود.
خانم بارکزی می افزاید: تا زمانی که به صورت بهتر به دوسیه وی غور و بررسی صورت نگیرد و این اعتصابش ادامه خواهد داد.
در صورت تحقق موارد ذیل اعتصاب قضایی اینجان پایان خواهد پذیرفت. الف پایان زندگی، ب پذیرش شرایط ذیل از جانب مراجع معتبر و زیربط ملی و بین المللی، بررسی دوسیه اینجان و 8 نفر از همکارانم توسط نهادهای معتبر ملی و بین المللی، ارائه پاسخ قناعت بخش از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به این پرسش اساسی که 9 نفر وکلای انتصابی حکومت چرا و به چه دلیل از جانب کمیسیون متقلب معرفی و از لیست حذف شده بودند و چرا و به چه دلیل دوباره برایشان تصدیق نامه داده شده، عدم حضور 9 نفر وکیل انتصابی حکومت به مجلس، الا رسیدگی کامل به دوسیه های مربوط و ختم بحران انتخاباتی.
گفته می شود که خانم بارکزی به عنوان اولین زن است که به خاطر به دست آوردن حقوقش دست به اعتصاب غذایی زده، که به گفته خودش حتی اگر به قیمت جانش هم تمام شود از این تصمیمش دست نخواهد کشید. خانم بارکزی افزود: او علاقمند پوست و مقام نیست و صرف می خواهد از این طریق به مردمش نشان دهد که وای به خاطر پایمال شدن حقوقش دست به اعتراض زده است. بارکزی در جواب به این سوال ما که آیا راههای دیگری وجود نداشت تا بتواند این حق خود را به دست بیاورد توضیح داده گفت:
من تمام راه ها رو رفتم، من اسناد به رئیس جمهور روان کردم. من میخوام از رئیس جمهور بپرسم آیا افغانستان میراث فقط به رئیس جمهور و فامیلش نباشن؟ پاکترین رأی امروز مدارم و میتونم قسم بخورم حتی هنوزم پول چاپ عکسای مانده، هنوزم نتونستیم پول چاپ عکس خوب نداشتم که من پول بدم به جای تقلب کنیم.
خانم سیمین بارکزی مدت 6 سال در شماری از رسانه‌های افغانستان
من حیث ژورنالیست کار کرده و چند فیلم مستند کوتاه نیز ساخته که جوایزی را در بیرون از این کشور حائز شده است. سیمین بارگزی ازدواج کرده و صاحب یک پسر و دو دختر می باشد. شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه زن و زندگی که تقدیم شد. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره پست بکس رادیو آزادی در ولایات خوست و کندوز 1، مزار شریف 19 و هرات 40. و آدرس رادیو آزادی در پشاور، پست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و کامگار باشید.